أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس درباره این بود که بین صحاح داله على عدم الخيار للصغيرة بعد بلوغها و ازدواج ولی معارضه می کند با اونها صحیحه محمد ابن مسلم. بس در معارضه صحیحه محمد ابن مسلم بود با اون روایات. و ما عرض کردیم که اولا جمع دلالی موجود است، اونا مال بلوغ است، این مال درک، مال رشد، و بلوغ اعم است از رشد. و ثانیاً اگر تعارض را هم قبول کنیم، ترجیح با صحیحه محمد ابن مسلم است، لأنها موافقت مع الكتاب و السنه و مع الضوابط و القواعد المسلمه، با کتاب و سنت و ضوابط و قواعد مسلمه منطبق است. که ما بیاییم بگیم نه، یه کسی با این که بالغ است و رشیده است، این آدم عقدش وجوب وفا، این آدم رضایتش اثر ندارد، این آدم اختیار بر خودش ندارد، با اینکه مسلم است از کتاب و سنت که هر کسی بر خودش اختیار دارد و مسلط است، همون جوری که انسانها بر مالشون مسلطن، بر خودشون هم مسلط هستند، به خودشون هم حق دارن. و این مرجح چون منصوص است از اکثریت و اشهریت روایت مقدم است، لأنه مرجح منصوص، و مرجح منصوص بر مرجح غیر منصوص که از باب تعدی آمدن گفتن مقدمه، ولو اونا سه تا روایت، این یه روایت، اونا بیشترن، اما در این حال چون این مرجح منصوصه بر اونها مقدم است. و یا اینکه اصلا ما دو تا مرجح بیشتر نداریم، یکی موافقت کتاب، یکی مخالفت عامه، و فرض اینه این با کتاب و با سنت قطعیه موافق است. لا یقال که این روایت شاذه است و معرضتون عنها، شاذه است و معرضتون عنها، پس اصلا حجت نیست، پس نه نوبت به جمع دلالی میرسد نه نوبت به جمع سندی، برای این که اصحاب بر طبق او فتوا ندادن، اصحاب همه فتوا دادن بر طبق صحاح ثلاثه، پس از این اعراض کردن. و میشد مما یکون و بین الغی خذ بالمجمع علیه بین اصحابک فإن المجمع عليه مما لا ريب فيه و دع الشاذ النادر، بگید این روایت شاذ نادره، اون روایت مجمع عليه، این معرض عنهاست، حجت نیست، این گفته نشود. لنا نقول معرض عنها بودن روایت ثابت نیست، بلکه لعل اصحاب که فتوا دادن بر طبق صحاح ثلاثه ترجیح دادن اون روایات را بر این روایت در باب تعارض، بنا گذاشتن که این روایت ها با هم تعارض دارن، اونا را چون اشهر و اکثر و سندن دیدن آمدن بر این یکی مقدم داشتن. لعل سر فتوای اصحاب تقدیم روایات صحاح ثلاثه است، لأنها ارجح من حیث الاکثریه والاشهریه، باب مرجح را آوردن و این غیر از اونیه که اعراض است و روایت را از حجیت می اندازد. هر دو روایت در نظر اصحاب هر دو دسته تمام بوده، هر دو حجت بودن، لکن آمدن اون روایات رو گرفتن از باب ترجیح، و اون شهرتی مسقط از حجیت است که برای ما کشف کند از عیبی در روایت شاذ، شهرتی مسقط مخالف از حجیت است که کاشف عیب باشد، ف فإن المجمع علی لا ریب فیه، یعنی شاذ نادر مما لا ریب فیه، بطلانه، باید شهرت در جایی مرجع باشد که اونو بکنه باطل. و اینجا ما وقتی این احتمال رو دادیم، بطلان او ثابت نمیشه، نه اینکه عیبی در او دیدند و کنار گذاشتن. ما احتمال میدیم از باب ترجیح اخذ کردن به این روایات و اون روایت را کنار گذاشتن. نیست دیگه. شما آخه ما یه مقدار درست اصول میگن خیلی مفید نیست، هم بسته عادل تراجعش مفیده، اون شهرتی مفید است که مشهور بشه از من مالا ریب فی صحته، مخالف مشهور بشه من مالا ریب فی بطلانه. شهرتی که ما احتمال میدیم از باب ترجیح باشه، یعنی عیبی در اون روایتم ندیدن، حجت دونستن، منتها دیدن دوتا حجت معارضن، اخذ کردن به صحاح سلاس لانها اکثر و اشهر و سندن. احتمال که درست نمیکنه کار را، روایت و حجتی که ما نمیتونیم ازش دست برداریم. شما میگید این روایت معرضون عنهاست، پس نه جمع دلالی دارد نه جمع سندی. من میگم اعراض ثابت نی، شما فقط میخواید از فتوای اصحاب بگید، من میگم چون خبرین متعارضه احتمال دارد اینا اعمال مرجه در باب تعارض نموده باشن. و یشهد علی هذا بل یدل علی عدم الاعراض، حمل شیخ رضوان الله تعالی علیه و دیگران، حمل شیخ و غیره این صیحه محمد ابن مسلم را بر خیار به طلاق یا بر خیار بالعیب یا بر موردی که زوج کفو نباشد، علامه و دیگران اینجوری حمل کردن، یشهد و بل یدل بر عدم اعراض و حجیتش، حمل شیخ و دیگران این روایت را بر خیار به طلاق، بر خیار بالعیب، بر اونجایی که ازدواج به غیر کف بوده. این شاهده و دلیله که روایت شاذ نیست، و الا شیخ و دیگران میفرمودن الروایت و شاذه فمطروحه، روایت شاذه است و مطروحه. و کیفه یطمئن بل یظن و یحتمل احدون که این روایت معرضتون عنها باشد، با اینکه شرایط که قرآن الفقهه میگد لا خیار لصغیره علی اشهر الروایتین، تعبیر میکنه اونور اشهر اینور غیره، نمیاد میگه لا خیار لصغیره قضاء للروایه و ان المخالف شاذه، تعبیر نمیکنه محقق، حرف محققه، حرف بنده و جناب عالی که ساندویچی میخوایم درس بخونیم. محقق تعبیر نمیکند به اینکه اون روایت شاذه است، میگه علی اشهر الروایتین، چون میگه نه من مطمئنم که این روایت معرض عنهاست و من ما لا ریب فی بطلانه. ولا یخفا علیکم، حمل شیخ هم تمام نیست، ولا یخفا علیکم که حمل شیخ تمام نیست، نه از این جهت که حمل تبرعیست تا گفته شود شیخ وجه برای حمل ذکر کرده، و اون وجه اینه شیخ فرموده روایت ابن مسلم، صحیح ابن مسلم خیار بالعیب و طلاق رو میگد، شاهدش این که حضرت فرمود حضرت در اونجا فرمود ولکن لهم بله فان کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ولکن لهم الخيار، میگه حضرت حق الخيار رو قرار داده برای جایی که پدر اینا رو ازدواج کرده باشد. اگر این حق الخيار مربوط به طلاق و عیب نباشد و خیاری باشه که میشود عقد رو به هم زد، فرقی نیست بین نکاح الاب و نکاح الاجنبی. این که امام معصوم صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه فرمود ان کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائزون، تقیید کرده و بعد فرموده لهم الخیار، معلوم شه این خیار بالعیب و خیار بالطلاقه. و الا اگر این خیار با عقد جائز عقدی باشد که میشه به هم زد، تقیید به ابوان وجهی ندارد، چون در نکاح اجنبی هم لهلکی لهم الخیار این ادرکا. این قید وقتی فایده میدهد که ما بگیم نکاح صحیحه و خیار عیب و طلاقه، و الا اگر خیار به هم زدن عقد باشد چه فرقیه بین ازدواج پدر و اجنبی؟ اجنبی هم اگر ازدواج کند لهم الخیار ازا ادرکا. این شاهدیه که شیخ آورده، تهذیب و نگاه کنید. ما عرض میکنیم جمع شیخ و حمل شیخ تمام نیلال تبرع، حتی یقال که شیخ برای شاهد آورده. چرا تمام نی؟ برای اینکه شاهد تمام نی، لعدم تمامیت شاهد. چون ما دو جور خیار داریم در باب عقد نکاح، یک خیار در عقد نکاح اجنبی است، یعنی عقد فضولیون للاسیله الفاس، این یک خیار است، و اون عقد اجنبی هیچ اثری از آثار برش بار نمیشه. یک خیار هم در عقد نکاح صغیر و صغیره میخواییم بگیم، یعنی عقد صحیح آثاری هم برش بار میشود، من المحرمیه، من التوارث، من حرمت عقد مادر زنه یا دختر مادر زنه برای پسره، آثار عقد نکاح برش بار است. اگر پسر قبل از رشد مرد، چون عقد صحیحه زنه ازش چه میبرد؟ ارث. این پسره دیگه نمیتونه مادر این زنه رو بگیرد، ولو بعد عقد رو هم چیکار بکند؟ به هم بزند. اینم یه نحوه خیار است که عقد صحیحه لکن غیر لازم. پس ما دو جور خیار داریم در عقد نکاح، یک خیار در عقد نکاح اجنبی است، یعنی العقد الفضولی، یک خیار در عقد نکاح صغیر و صغیره است، یعنی صحیح غیر لازم، و ظاهر خیار در دومیه، لهم الخیار، یعنی میتونن عقد چیکار بکنن؟ به هم بزنن. نه لهم الامر، تعبیر این نی لهم الامر، تعبیر اینه لهم الخیار. و یشهد، و برای این که مراد از خیار در اینجا این معنا هست، صحیحه محمد ابن مسلم در باب یک باب دوازده، صحیحه محمد ابن مسلم باز یک باب دوازده، قریبه به این روایته، صفحه 220. عن ابی جعفر علیه السلام فی السبی یتزوج السبیه یتوارثان، اینا ارث میبرن. فقال اذا کان ابواهما اللذان زوجاها فنعم، اگه پدرها ازدواجشون کرده باشه ارث میبرن، یعنی عقد صحیحه اما لازم نیست. پس لهم الخیار نه معناش این عقد فضولیه، معناش این عقد صحیحه لکن غیر لازم. اون وقت تقیید امام به قوله اذا کان ابواهما زوجاهما تقیید فی محلش است. بنابراین حمل شیخ الطائفه و دیگران درست نیست، چون شاهدی برای این حمل وجود ندارد. و من امروز نگاه می کردم دیدم محقق ثانی و علامه در تذکره اینا هم قائل شدن که صغیره بعد از بلوغ حق دارد عقد را چه کند؟ فسخ کند. یعنی اینجور نیست که کسی هم نگفته باشد، اونا هم قائل شدن که حق داره عقد را فسخ کنه. مثل خیلی صحیح، عقد هبه صحیح هست غیره؟ گفت آقا سیغشو میخونه فرقش چی میشه؟ فضولی اصلا عقدی نیست. میگم شما دختر و پسرای مردم و وقتی خوابتون نمبره هی تونتون صیغه نکاح میخونی، فضول رضایت اومد که میشه لازم. فرض اینه پدر و مادر اینا را عقد کردن، فرق است بین عقد نکاح فضولی و بین عقد نکاح جد و اب. اینها صحیح هست و غیر لازم، میتونن به هم بزنن. عقد اجنبی اصلا فضولیست، محرمیت نمیارد، ارث نمیارد. توجه بفرمایید مرحوم چه معناش؟ همینه که ابن مسلم گفته. چرا؟ باشه، معلق باشه. شما میگید پدر دختر، آقای بزرگوار چرا کم لطفی میفرمایید؟ شما میگید پدر دختری را عقد کرد، دخترم بعد رشیده شد، دو مادر رو نمیخواد، شوهر رو نمیخواد، بعد قیافست نمیخوادش. شما میگید نه لیس له الخیار، بسوزا بساز. اینه میگید شما دیگه، گوش که نمیدی آقای صاوی، گوش نمیدی. زمان جنگ نیست که بگن حضرت معصوم صاوی خاکه. چی؟ میگم لهم الخیار یعنی عقد صحیحه. میگم لهم الخیار یعنی عقد صحیحه، میتونن به همش بزنن. فایده تقیید به ابوان اینه، اجنبی عقد از اول باطله، ابوان صحیح است و غیر لازم. مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه صاحب مستند فاضل نراقی میفرماد که این صحیحه محمد ابن مسلم را نمیشه بهش عمل کرد، لأنها شاذه و مخالفت للاجماع و مقابل است با اون روایاتی که اشهره و احدثه. سه تا اشکال به این روایت دارد: یک، شاذه و مخالف با اجماع. دو، مخالف با اشهره، چون اون روایات اشهره، اونا سه تا روایتن، این یکی روایت، یکی دیگه احدثه. برای اینکه این روایت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر الباقر علیه السلام، اون صحاح ثلاثه که تو باب شش بود، اونا از امام هفتم است و از امام صادق. بنابراین اون روایات احدثن، روایت ابن مسلم تاریخش جلوتره، چون صحیحه ابن مسلم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه است. ببینید روایت را، روایت هشت را، عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر، این از ابا جعفره. صحیحه عبدالله ابن سلت از امام ششمه، روایت سه. صحیحه ابن بزی از امام هفتمه، سألت ابا الحسن علیه السلام. صحیحه علی ابن یقطینم از امام هفتمه. میفرماد صحیحه محمد ابن مسلم شاذتون مخالفتون للاجماع ولل اشهر و تکون ولل احدث، هم با اشهر مخالفه هم با احدث، یعنی اون سه تا صحیحه احدثن و این تاریخش قدیمی تره. و در روایات، این دیگه من اضافه میکنم، و در روایات علاجیه آمده که اگر دو تا روایت بود، فرمود خذ بال اخیر، خذ بال احدث. این سه تا اشکالی که صاحب مستند به این روایت داره. جواب شاذ بودن و مخالف اجماع بودن و اشهر بودنش واضح شد از اون چی که گذشت. صرف اینکه یه روایت مخالف با اجماع باشد از حجیت ساقط نمیشود، مگر از اجماع کشف خلل بشود، مگر از اجماع کشف خلل بشود در روایت، تا روایت بشه مما لا ریب فی چی؟ بطلانه. و اما اینی که ایشون فرمودن احدث، فرمود اون روایات احدث است، احدثیت ولو در بعض روایات علاجی یا جزء مرجحات آمده، اما معمول و به نیست. اصحاب اعراض کردن از اون روایاتی که احدثیت را جزء مرجحات قرار داده. شما تو فقه وقتی نگاه میکنید هیچگاه نمیان در تعارض بین روایت امام صادق و امام باقر روایت امام صادق را چه کنن؟ مقدم بدارن، لأنه احدث. ترجیح به احدثیت که بعضی از روایات برش دلالت کرده مورد عمل اصحاب نیست و روایاتش لیس به حجه. هازا مع این که ما در اصول عرض کردیم اون روایات مال تعلم شفاهیست، یعنی اونجایی که من از دولب مبارک امام بشنوم، اما تعلم بالحجه و نقل بالحجه را ما در اصول گفتیم شاملش نمی شود. به هر حال اولا معرض عنهاست و جزء مرجحات. این شما هم نشنیدید تا حالا، یه فقیهی توی یه کتاب فقهی یه روایت بر دیگری ترجیح پیدا کنند لأنها احدث. بگذریم از این بحث. پس حق اینه که صغیر و صغیره از براشون خیار هست. در صغیره گفتیم مخالفی نیست که خیار نیست، اما در صغیر بعضی آمدن گفتن که مثل حرف ما رو زدن، گفتن صغیر میتونه به هم بزند، در صغیر شیخ و دیگران گفتن میشه عقد رو به هم زد. استناد هم کردن یکی به حسنه یزید کناسی، به حسنه یزید کناسی و به این روایت فضل ابن عبدالملک، چهار باب شش، یکی هم به روایت ابان که حالا آدرسش عرض کنم، ابان روایت سه باب سینزده، استدلال کردن بر این که صغیر حق داره به هم بزند، ولو صغیر حق ندارد اما صغیر حق دارد، به سه تا روایت، یکی این روایت یزید کناسی. در اونجا دارد که در روایت یزید کناسی، فقال یا ابا، آخر روایت دیگه صفحه 209، فقال یا ابا خالد ان الغلام اذا زوجه ابوه ولم يدرك کان بالخيار اذا ادرك و بلغ 15 سنه، وقتی بالغ شد و رشید شد که 15 سالش شد این حق الخيار دارد. اذا ان الغلام اذا زوجه ابوه، 4 سطر به آخر صفحه مونده، 4 سطر به آخر صفحه، صفحه 209، ان الغلام اذا زوج ابوه ولم يدرك کان بالخيار اذا ادرك و بلغ 15 سنه او يشعر في وجه او يموت في عانته قبل ذلك. این یه روایت. بله، من بحث اون بعد از بلوغه، مگر من بحث اون بعد از بلوغه؟ چرا میفرمایید قبل از بلوغ؟ حالا من چرای ترکیه به شما بگم، میگم ما هم بحثمون بعد از بلوغه، ما هم بحثمون اینه، زوج از صغیر سار بالغا مدرکا، میتونه به هم بزند یا نمیتونه؟ توجه بفرمایید. یکی هم این روایت موثقه فضل ابن عبدالملک بغباغ، چار همین باب، چار باب شش، توجه بفرمایید. انا ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال اذا زوج الرجل ابنه فذاک الى ابنه و اذا زوج الابنه جازه، پسر اختیارش خودش داره، دختر اختیارش با باباش است. اینم یه نحوه، ها؟ نه، اون نسخه بدل، یه نسخه بدل است دیگه، الى ابنه فذاک الى ابنه و اذا زوج الابنه جازه، نسخه بدل، نسخه بدل دیگه. روایت ابان سه باب سینزده، انا ابی عبدالله علیه السلام سه باب سینزده، صفحه 221، قال اذا زوج الرجل ابنه کان ذلک الى ابنه و اذا زوج ابنته جاز ذلک، اما دختره رو که شوهر داد جائزه. این استدلالی که شده به این روایه. لا یخفا علیکم که موثقه بغباغ و روایت ابان، موثقه بغباغ و روایت ابان، اینا قابل معارضه نیستن با صحیحه محمد ابن مسلم، برای اینکه اونا مطلقن، هم رشیده رو میگیرد هم غیر رشیده. اذا زوج الرجل ابنه فذاک الى ابنه رشیدن کان او غیر رشیدن و اذا زوج الابن جازه، میخواد بگه باکره اختیارش دست باباشه، اما اون اینجور نیست، او هم رشیده رو میگیرد هم غیر رشیده، عامه، قابل معارضه با صحیحه محمد ابن مسلم نیستن. صحیحه محمد ابن مسلم میگه عقد علی الصغیر در حال صغر میتونه بعد از بلوغ چیکارش کنه؟ به همش بزنه. اون روایات لعل عقد بر ابن رو میگد اذا کان بالغن، عقد بر ابن اذا کان بالغن فلل ابن، اما بر ابنه فعلل اب، از باب این که پدر بر ابنه چه دارد؟ ولایت دارد. شاید اونا بالغه را میخواد بگد، با روایت ابن مسلم با هم تعارضی ندارد، مطلق حداقل تقییدش میزنیم، میگیم ذالک الال ابن اذا کان تزویج و بعد البلوغ، ذالک الال ابن یعنی اذا کان تزویج و بعد بلوغ، و همینجور روایت ابان. اما این روایت یزید کناسی، حسنه یزید کناسی، در اینجا ولو نسبت به غلام آمده، اما اشکال این است که فرقی بین غلام و جاریه نیست، چون در صدر روایت هم جاریه را گفته. صدر روایت، حالا نگاه کنی، قال قلت لابی جعفر علیه السلام متى يجوز للاب ان يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ كي میتونه شوهرش بده و مشورت ازش نکنه؟ قال اذا جازت 9 سنین، 9 سال به بالا، اون وقت دیگه اختیار دارشه، شوهرش داد، باکره است و باکره پدر برش چه دارد؟ ولایت. فإن زوجها قبل بلوغ 9 سنین کان الخيار لها اذا بلغت 9 سنین. فإن زوجها قبل بلوغ 9 سنین کان الخيار لها اذا بلغت 9 سنین. شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماد این جمله فإن زوجها قبل بلوغ 9 سنین کان الخيار لها اذا بلغت 9 سنین، میگه این جمله را من از مشیخه حسن ابن محبوب گرفتم از یزید کناسی، یعنی در نقل حسن ابن محبوب از ابی ایوب خزاز این جمله نبوده، اما در مشیخه حسن ابن محبوب از ابی یزید این جمله، از یزید کناسی این جمله بوده. به هر حال این جمله متى یجوز للاب ان یزوج ابنته ولا یستأمره. قال اذا جبل فإن زوج قبل اینجا فإن زوج قبل البلوغ 9 سنین کان الخيار اذا بلغت 9 سنین. خب اینه میگه دختر بعد از آنی که 9 ساله شد حق داره عقد نکاح رو چیکار بکند؟ به هم بزنه. من تعجبم شیخ چی در نظرش بوده. شیخ رضوان الله تعالی علیه اینو حملش میکنه، میگه این جمله که تو مشیخه ابن محبوب هست فإن زوج قبل البلوغ 9 سنین کان الخيار لها اذا بلغت 9 سنین، این مال اونجاییه که جد ازدواجش کنه بلا حیات پدر. میگه این مال اونجاییه که جد ازدواجش کنه بلا حیات پدر، چون بر مبنای شیخ ولایت پدر جد منوط به حیات ابه. شیخ فرمود وقتی جد ولایت داره که برای پسرش یه منزل چیکار کرده باشه؟ خریده باشد، حیات اب باشد، اما اگر حیات اب نباشد جد ولایت نداره. میفرماد این مال اونجاست. فإن زوجها الجد و پدر هم نبود قبل بلوغ 9 سنین کان الخيار لها اذا بلغت 9 سنین، چون عقد جد عقد فضولیه، ولایت نداشته است. سر تا پای این روایت نگاه کنید، ایشون میگه اینجاش اونو میخواد بگه. خب این رو جز آدم با علم ایغوف هیچ راه دیگه نداره بفهمد که چطور شده سر تا پا این روایت همه مال تزویج ابه. متى یجوز للاب ان یزوج ابنته فإن زوج الاب قبل بلوغ 9 سنین. شما میگی این اب اینجا یعنی کی؟ یعنی جد. اونم کدوم جدی؟ جدی که پدر وجود ندارد. روایت اومده اینجوری حمل کرده است، دست کمی از طرح روایت نیست، اینجور حملی دست کمی از طرح روایت نیستش. بنابراین استناد به روایت یزید کناسی تمامه، لکن هم دلالت میکند بر خیار لسبیه، هم دلالت می اذا بلغت و ادرکت، هم لسبی اذا بلغت و ادرکت. لا یقال این روایت فقط حق الخیار رو درست میکند برای دختر بعد از بلوغ، در حالتی که تو میگفتی حق الخيار بعد الکیه، یادتونه؟ بعد البلوغ ور رشد میگفتی صحیحه ابن مسلم مال مدرکه رو میگد. لا یقال صحیحه یزید کناسی دلالت میکند بر خيار بعد البلوغ، فمعارض مع الصحاح الثلاثه، و معارض مع صحیح ابن مسلم هم، چون او خیار را مال بعد روش میدانست. این میگه بعد البروغ، این لا یقال، لانا نقول از ذیل روایت برمیاد که این هر دختر 9 ساله رو نمیخواد بگد. ذیل روایت رو نگاه کنید، میگد که و ان لم تکن و اذا بلغت 9 سنین جاز لها القول فی نفسها بالرضا و تعبی و جاز علیها بعد ذلك، و ان لم تکن ادرکت مدرک النساء قلت افتقام علیها الحدود و تؤخذ بها و هی فی تلک الحال و انما لها 9 سنین ولم تدرک مدرک النساء فی الحیض، حائض نشده اما 9 سالش است. قال نعم اذا دخلت على زوجها و لها 9 سنین ذهب عنها الیتم و دفع الیها مالها. 9 ساله‌ای که خونه شوهر رفته دیگه یتمش تموم شده، دیگه زنی که میفهمه بره خونه شوهر و خونه شوهر اداره میکنه و با مادر شوهر و خواهر شوهر و همم خلاصه یه جوری میکنه با همم میسازد، اینو دیگه نمیشه گفت یوتم دارد. این اون 9 ساله ای رو میگوید که رشیده است. به قرینه اینجا اذا دخلت على زوجها و لها 9 سنین ذهب عنها الیتم و دفع الیها مالها. این از روایاتی که ما بهش استشهاد کردیم که 9 سال بلوغ نی، 9 سال با قابلیت چی؟ شوهر رفتن، اون علامت بلوغه. نه هر 9 ساله بالغه باشد و بیچاره رو بهش بگید یالا نماز بخونه یالا روزه بگیر. این تمام کلام در این مسئله و ثابت شد که صغیره بعد البلوغه و رشد کس صغیر حق داره عقد پدر را به هم بزند. این هم طرفداری از حقوق افراد. کجا؟ احدث از کجا معناش اینه؟ روایت دارد جا شما مطالعه نفرمودید، حالا جا یه روایت از اول شما میاد یه روایت از آخر شما میاد، کدوما رو بگیریم؟ میگه خذ بالحی حتی یبلغ الاخر. احدث توش ننوشته من بگم که احدث، یعنی هر روایت متأخر. روایت امام ششم و امام هفتم از روایت امام پنجم چجوره؟ مؤخر است. حالا که اینجور بوده، حالا دیگه بعد نمیدونم جور دیگه بشه، نمیدونم. مسئله 6 توجه بفرمایید. لو زوجل ولیو الصغیره، بله همین، لو زوج الولیو الصغیره بدون مهر المثل او زوج الصغیر به ازید من، یا به ضرر دختره کار کرده کمتر شوهرش داد، یا به ضرر پسره به زیادتر یه زن گرفت یه مهریه کلام براش قرار داد. فین کانت هناک مصلحتون تقتضی ذلک، اگر یه مصلحتی باشد صح العقد و المهر، هم عقد درسته چون ولایت داشته بر عقد نکاح، هم مهر درسته چون تصرف در ماله اما با رعایت مصلحت، امور مالی مهر اما با رعایت مصلحت. و لزمه، حالا این لزمه بر مبنای خودشونه ولا ما معتقدیم نه لزمه نیست، جازه. بعد اینا میتونن چیکارش بکنن؟ دهمش بزنن. حالا این بر مبنای خود تحریر الوسیله. و ان کانت المصلحتو فی نفس تزویج دون المهر، خود شوهر دادن مصلحت داشته اما مهریه رو کم و زیاد کردن مصلحت نداشته، فل اقوا صحت العقد و لزومه از باب ولایت، و بطلان المهر به معنا عدم نفوذهی و توقفی علل اجازت بعد البلوغ، برای اینکه تصرف جد در مال رعایت مصلحت درش نشده. فین اجاز، روشنه دیگه، اینا نمیخواد شرح بدم، به معنا عدم نفوذی و توقفی علل اجازه بعد البلوغ، چون در مال رعایت مصلحت نشد. و میشد مثل عقد، مثل مهریه غیر مملوک، مثل مهریه حرام. اگر یه زن و شوهری با هم ازدواج کردن مشروبات رو مهریه قرار دادن، عقد درسته ولو مهر چجوره؟ باطله، برای اینکه مهر جز ارکان عقد نیست. فین اجازه، اگه بعد اجازه کردن بعد از بلوغ و رشد استقره، و الا رجع الى مهر المثل. اینی که بعضیا احتمال دادن که بگیم عقد باطله لو زوج به ادون من المهر در دختر، به ازید من المهر در پسر، بلا رعایت المصلحه در مهر، گفتن اصل عقد باطله چون رضایت به عقد با این مهر بوده، عقد بدون این مهر رضایت بهش تعلق نگرفته است. این جوابش اینه، در باب نکاح عقد و مهر از همدیگر جدا هستند. قد یصح العقد ولا یصح المهر، مثل مهر بر مجهول، مثل مهر بر ما لا مالکیت الله، بر ما لا مال الله. حق همینه که مرحوم سید و دیگران گفتن که صح العقد از باب ولایت، وقف المهر از باب اینکه رعایت مصلحت درش نشده. مسئله 7، السفیه المبذر، مبذر المتصل صفهه به زمان صغره، صفیه که خلاصه سرش نمیشد بریز و به پاش میکند دیگه، صفهش متصل به زمان صغرشه، او حجر علیه للتبذیر، یا نه اصلا مهجورش کردن، قبلا اینجور نبود، بعد آمد چون اصلا بلد نیم پول خرج کنه، چون بلد نیم پول خرج کنه برای تبذیر آمد حاکم مهجورش کرد. لا یصح نکاحه الا باذن ابیه او جده اول حاکم مع فقده ما، نکاح این سفیهی که در امور مالی سفاهت دارد، فرض اینه در امور در امر ازدواج سفاهت نداره اما در امر مالی سفاهت دارد، این نکاحش بدون اجازه ولی صحیح نیست. دلیل بر این مطلب مضافاً به اطلاقات داله بر ولایت اب وجد بر جاریه، مضافاً به اطلاقات که گفت اب وجد بر جاریه ولایت دارن، چه جاریه‌ای که سفه مالی دارد چه جاریه‌ای که سفه مالی ندارد، مضافاً به اون صحیحه فضلا و موثقه عبید ابن زراره. صحیحه فضلا اینجور بود که زن نکاحش وقتی جایزه که سفیهه نباشد. باب چند بود صحیحه فضلا یادتونه؟ نه یازده نبود، صحیحه فضلا بله. صحیحه که میگفت غیر السفیهه و غیر ال... یک باب سه بله یک باب سه، اگر درست بود وقت میگم ایده کلا، بله. اگر نبود که چی میگم وفقه کلا، بله یک باب سه، بله درست برمان ایده کلا و وفقه کلا هر دو. انا ابی جعفر علیه السلام قال المرأة التي قد ملكت نفسها غیر السفیهه ولل مولا علیها تزویجها بغیر ولی جائز، یعنی اگر سفیهه شد تزویجش بلا ولی نفوذ ندارد. این یکی موثقه زراره، موثقه زراره هم همین جور بود، بله یک شش باب نه، موثقه زراره شش باب نه. اذا کانت المرأة مالکتن امرها تبیع و تشتری و تعتق و تشهد و تعطی من مالها ما شاءت فان امرها جائز، تزوجت ان شاءت بغیر اذن ولیها، هیچ میتونه بره خودش ازدواج کنه. و ان لم تكن كذلک، میره یه جعبه کبریت بگیره یه 100 تومانی میذاره خوردشو نمیگیره و میره. و ان لم تكن كذلک فلا يجوز تزویجها الا به امر ولیها. پس صحیحه فضلا موثقه زراره دلالت میکند سفیه مالی بدون اجازه ولی عقدش درست نیست. بقیه بس برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.